أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون مشرکین به بهانه جبر گفتن به اینکه بر اساس این قیاس استثنایی اگر خدا میخواست که ما شرک نورزیم و تحریم نکنیم نه ما نیاکان ما هیچ کدام نه شرک میورزیدیم نه تحریم میکردیم چون ما و نیاکان ما هم شرک ورزیدیم هم تحریم کردیم معلوم شد خواسته خداست. بر اساس این توهم قیاس استثنایی که نشانگر جبر ذات اقدس اله فرمود این سخن باطل است. خدا هرگز نخواست که شما شرک بورزید یا اینکه نخواست که شما شرک نورزید، چون اگر میخواست شما شرک نورزید البته مشرک نمیشدید. لکن اینکه حالی باطل است نشانه اون نیست که مقدم باطل است، برای اینکه تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. بیان ذالک این است که شما خیال کردید چون مشرکید معلوم میشود که خدا خواست که شما شرک بورزید. برهانتون هم این است که اگر خدا میخواست که ما مشرک نباشیم شرک ما ممتنع بود، ولی چون شرک ما ممتنع نیست و ما شرک ورزیدیم معلوم میشود خدا خواست. پاسخش آن است که اگر خدا میخواست که شما مشرک نباشید یقینا شرک نمیورزیدید. یعنی در نظام تکوین اگر خداوند اراده میکرد یا کراهت داشت و نمیخواست که شما شرک بورزید یقینا شما شرک نمیورزیدید. لکن نقیض این مطلب اون نیست که خدا خواست که شما شرک بورزید. هم اراده خدا نسبت به شرک شما باطل است، هم اراده خدا تکوینن به توحید شما باطل است. خدا تکوینن نخواست که شما شرک بورزید، نخواست که شما موحد باشید. اگر میخواست که شما موحد باشید یقینا موحد میشدید، ولی نخواست تکوینن که شما موحد باشید. یکی را اونها ابطال کردن، یکی را خود قرآن کریم. یعنی قرآن کریم فرمود خدا تکوینن بخواهد که اینها مشرک نباشند، یقینا اونها مشرک نیستند، لکن خدا تکوینن چنین اراده ای نکرد. خدا تکوینن اراده نکرد که اینها موحد باشند، زیرا اگر تکوینن اراده میکرد که اینها موحد باشند یقینا اهل توحید بودند. چون اهل توحید نیستند پس خدا تکوینن اراده نکرده است که اینها موحد باشند. اونگاه این توهم پیش می آید که پس نقیزه این رفع شده است، یعنی هم اراده توحید نفی شد هم اراده شرک نفی شد. پاسخش این است که اینا نقیزه هم نیستند. هرگز نقیزان رفع نمی شوند، چنین که جمع نقیزین هم محال است، بلکه احد و نقیزین یقینا صادق است، نقیز دیگر کاذب. خدا اراده کرده باشد که اینها مشرک نباشند، این باطل است. که خدا چون استدلال اونها این نقیز اراده خدا نفی شرک را باطل است، اونگاه این نقیز دو تا فرد دارد. یه فردش این است که اراده کرده باشد که اینها موحد باشند، اینم باطل است. فرد دیگر نقیز این است که خدا نه اراده کرد اینها مشرک باشند، نه اراده کرد که اینها موحد باشد تکوینن، بلکه تکوینن اراده کرده است که اینها آزاد باشند، تکوینن اراده کرد که اینها مختار باشند، منتها تشریعاً اراده کرد که موحد باشند. اراده تشریعی تخلف پذیر است. شما تو منطق مستحضرید که گفتن قیاس بالاخره یا اقترانیست یا استثنایی. قیاس استثنایی که از شرطیه تشکیل بشود، اون شرطی یا متصل است یا منفصله. اگر متصل است باز لزومیه باشد، و اگر منفصل است یا انفصالشون در جمع است که مانعت الجمع است، یا مانعت الخلو است یا اون فصل حقیقیه. اگر شی یعنی مقدم و تالی نقیز هم باشن، چون جمعشون محال رفعشون محال، چه این منفصله منفصله حقیقی است. لذا جمع مقدم و تالی محال، رفع مقدم و تالی هم محال، برای اینکه مقدم و تالی در منفصله حقیقیه نقیز یکدیگرن. چون نقیزان اجتماعشون محال ارتفاعشون محال، لذا منفصل حقیقیه هم مانعت الجمع است هم مانعت الخلو. ولی اگر از شی و اخص از نقیز تشکیل بشود، این منفصل مانعت الجمع است. اگر از شی و اعم از نقیز تشکیل بشود، این منفصل مانعت الخلو است. در اینجا این منفصل مانعت الجمع است، مانعت الخلو نیست، چون اخص از نقیز تشکیل شد. هم اراده بکرد که شما مشرک باشید این محال است، هم اراده بکرد که شما موحد باشید محال است، چون اراده تکوینی جبر می آورد و جبر محال است. نه اراده کرد که شما موحد باشید، نه اراده کرد که شما مشرک باشید، بلکه اراده کرد شما آزاد باشید. قهرن آزادی انسان می شود امر حقیقی و ضروری. انسان به ضرور آزاد است. اگر کاری به انسان اسناد دارد یقینا اراده است. ممکن نیست کاری به انسان اسناد داده باشد و انسان مصدر فعل باشد نه مورد فعل، مگر اینکه با اختیار است. یه وقتی دست انسان رو میگیرن از جای به جای میکشن بیرون میبرن، در چنین حالتی انسان بیرون نرفت، او را بیرون بردن. در این حال انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر کاری از انسان صادر شد که انسان مصدر اون کار است، کار به او به عنوان فاعل اسناد پیدا کرد، این یقینا اراده است، منتها نسبت به خصوصیات اون فعل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا. حتی در خطای محض هم فعل فعل اراده است. یعنی انسان قصد هدفگیری یک پرنده ای را داشت، زد به یک کسی که خیال کرد او پرنده است، در تطبیق اشتباه کرده، وگرنه اصل رمی فعل اختیاری آدم است. لذا اونجا که فعل به فاعل اسناد دارد میگوین قصد یا عمدیست یا شبه عمد یا خطا. یه وقت از یک کسی خودش رو به اتومبیل میزند، در اینجا این فعل به هیچ وجه به راننده اسناد ندارد. راننده نباید قصاص بشود چون قتل عمدی نکرده، نباید دیه شبه عمد بپردازد، نباید دیه خطا بپردازد. اصلا چیزی بدهکار نیست، برای اینکه این کار به راننده اسناد ندارد. یه وقت است که نه راننده حالا در اثر سرعت یا غیر سرعت یه فعلی را انجام داد، به دیگری برخورد کرد، در این حال است که این قصد به راننده اسناد دارد، به احد انهای ثلاثه یا عمد یا شبه عمد یا خطا. برابر این اگر انسان مورد فعل باشد که در حقیقت مصدر فعل نیست، فاعل نیست، از بحث بیرون است. اگر فعل به فاعل اسناد داشته باشد، شخص مورد فعل نباشد بلکه مصدر فعل باشد، یقینا به عهد انهای ثلاثه خواهد بود. حتی در مسئله خطا فعل ارادی انسان نسبت به این حیوان است، خطأ نسبت به انسان، هر جا خطاست خطا نسبی است، وگرنه اون فعل فعل عمدی است. به هر تقدیر نقیض ارادت و شرک لا ارادت و شرک است. این لا ارادت و شرک دو فرق دارد، یکی ارادت و توحید است، یکی ارادت و اختیار، که خدا اراده کرده است که انسان آزاد و مختار باشد و اون ارادت و اختیار به اراده تکوینی حق است، نه ارادت و توحید نه ارادت و شرک. لذا قرآن هر دو را نقل کرد و هر دو را ابطال کرد. فمول لو شاء لهداکم اجمعین، این هم باطل است، اراده نکرد هدایت شما را. شما هم که گفتید لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، یعنی خدا اراده کرد که ما مشرک باشیم، این هم باطل است. هم ارادت و شرک باطل است، هم ارادت توحید باطل است. اینا منفصله مانت الجمع اند مانت الخلوف، لذا حقیقیه نیست. ارادت و شرک نقیضش لا ارادت و شرک است، نه ارادت و توحید. این لا ارادت و شرک دو تا فرد دارد، یه فردش ارادت و توحید است که اون رم قرآن نقل کرد ابطال کرد، فمون لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اونی که میموند این است که در تکوین خدا نه اراده کفر کرد نه اراده توحید، بلکه در نظام تکوین اراده کرد بشر مختار باشد، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این راجع به بخش اول. عدم اراده توحید در خارج با اراده اختیار یکسان است، یعنی خداوند نسبت به مکلفین یا اراده توحید دارد یا نه. حالا که اراده توحید نداشت، یا اراده شرک دارد یا نه. وقتی این دوتا نه را جمع بکنید معلوم شد انسان بشه آزاد. در منفصله حقیقیه چون مقدم و تالی نقیض همان، لذا منفصل حقیقیه بیش از دو ضلع ندارد، چون شی بیش از یک نقیض که ندارد. منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلوف چون اینها نقیض هم نیستند، مخصوصا در منفصله مانعت الجمع ممکنه از دو منفصله سه چیز چهار چیز پنج چیز باشد، اما هازا و اما هازا و اما هازا و اما هازا، اونجا که منفصله مانعت الجمع است و ارتفاع همه اینها ممکن است. بنابراین در منفصله حقیقی حتما مقدم و تالی نقیض همان، برای اینکه جمعشون محال رفعشون محال، انفصال در وجود عدم است. اینجا ذات اقدس اله سه تا قضیه را در همین آیات بیان کرد، یکی اینکه خودش بیان کرده ابطال کرده، فمو لو شاء لهداکم لکن التالی باطل فالمقدم مثله، پس خدا نخواست که شما را تکوینن هدایت کند. یکی را اونها اراده کردند و ابطال کردند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، یعنی لو شاء الله الا نشرک لم نشرک لكن اشرکنا، معلوم شد مقدم باطل است. ذات اقدس اله میفرماید هم اون باطل است هم این، هم اراده تکوینی خدا نسبت به ایمان باطل است، چون تکوینن خدا نخواست که مردم را به ایمان مجبور کند. هم اراده تکوینی خدا به شرک باطل است، هیچگاه خدا نخواست که اینها مشرک باشند. پس ارادت و شرک تکوینن باطل، ارادت و توحید تکوینن باطل. اینا منفصل مانعت الجمع نه مانعت الخلوف، هم اراده توحید تکوینن باطل، هم ارادت و شرک تکوینن باطل. هر دو که باطل شد اونگاه سوال می شود پس چی می موند؟ شما ذات اقدس اله تکوینن اراده کرد که بشر آزاد باشد. خب وقتی که دو طرف باطل شد، یه شیء سومی رو کار آمد، معلوم می شود که این دو طرف هیچ کدوم نقیض هم نیستن. این یه مطلب. اگر این دو طرف نقیض هم نبودن، یه شیء سومی داشت، ما برای اینکه ارزیابی بکنیم در محور تناقض با دو تا منفصله داشته باشیم، چون با یک منفصله هرگز نمی شود سه ضلع را تأمین کرد. تو منطق خوندید، تو بحث های حکمت کلام هم خوندید که میگن شی یا ضروری است یا ممکن یا ممتنع و از این سه نه کمتر است نه بیشتر، جمع اینها محال، رفع اینها محال، برای این است که این سه تا ذیل محصول دو تا منفصل است نه یک منفصله. یعنی این چنین میشود که شی یا ضروری الوجود است یا نه، اگر ضروری الوجود نبود یا ضروری العدم است یا نه. وقتی گفتیم آری نه میشه تناقض، وقت محصول این دو تا نه میشه ممکن، یعنی شی یا ضروری الوجود است یا نه، ضروری الوجود نیست. اگر ضروری الوجود نبود یا ضروری العدم است میشه ممتنع یا نه. این دو تا نه، یعنی نه ضروری الوجود باشه نه ضروری العدم، میشه ممکن، که ممکن سلب ضرورتین است، اون که ضروری الوجود است میشه واجب، اون که ضروری العدم است میشه ممتنع. خب الان شما یه وقتی میخواد این قرآن رو با بحث‌های عقلی هماهنگ کنید، چون جو برهان عقلی است، برهان نقلی که نیست. ذات اقدس اله دارد نسبت به مشرکین برای نفی شرک برهان اقامه میکند، خودش یه منفصل اقامه کرده باطل کرده، اونم یه منفصل اقامه کردن باطل کردن. خب محصول چی شد؟ یک لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا لکن التالی باطل فالمقدم مثله، لو شاء لهداکم اجمعین لکن التالی باطل فالمقدم مثله. یک قیاس استثنایی هم اونا اقامه کردن. اون وقت وقتی انسان میتواند از این آیات برداشت صحیح داشته باشد که یک قالب فکری خوبی داشته باشد، اینا رو رقم میزند، جدا جدا مینویسد، میگوید این سه تا منفصل است، این سه تا منفصله، از یک منفصله حقیقی حکایت میکنند و این است که خدا یا اراده کرده است تکوینن که اینها موحد باشند یا نه. این منفصل حقیقیه. اگه تکوینن اراده نکرده است اینا موحد باشن، یا اراده کرده است اینا مشرک باشن یا نه، اون ارادت و توحید تکوینن باطل، این ارادت و شرک تکوینن باطل، این دوتا نه که نه ارادت و توحید است تکوینن نه ارادت و شرک است تکوینن، این دوتا نه میشود حق، اون است که خدا تکوینن اراده کرده انسان آزاد باشد. نتیجه این را اون آیاتی نظیر من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر گذاشتیم، یعنی ما مردم رو آزاد گذاشتیم. این آزادی در نظام تکوین است، وگرنه در نظام تشریعی که بر مردم توحید واجب است. الان تحریم شرک را میخوانیم که فرمود قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا. پس در نظام تشریع تحریم کرده شرک را و توحید را واجب کرده است، در نظام تکوین بشر را آزاد گذاشته، لذا جبر باطل است، چنگ تفویض باطل است. در نظام تکوین انسان آزاد است و مختار، ولی در نظام تشریعی شرک حرام و توحید واجب. خب بله، دیگر اونها خواستن بگن که لو شاء الله الله نشرک لم نشرک لکن اشرکنا، پس معلوم شد خدا از ما نخواست که مشرک نباشیم بلکه همین شرک را خواسته است. اون وقت خدا نقض فرمود که خدا که قدرت دارد، اگر میخواست موحد باشید یقینا موحد میشدید. معلوم میشود نه توحید را خواست نه شرک را. خب دیگران که موحدن پس چی؟ پس بر اساس جبر بگید خدا از اونها توحید را خواست دیگه. کسی که قائل به جبر است و بعد به اونها میگن خب انبیا و اولیا و پیروان اونها که موحدن خدا از اونها توحید خواسته، پس اونها میشون مجبور بر توحید، پس هم جبر حق است بر توحید هم جبر حق است در شرک. این چنین که نیست. قرآن کریم برهان قائم میکند، میفرماید از این جهت که یه عده مشرکن یه عده موحدن، معلومش باید تکبیرن خدا نه شرک را خواست نه توحید را. لو شاءه، چرا بعضی هدا بعضی لم یهده، لو شاءه لهداکم اجمعین. خب چرا یه عده موحدن یه عده مشرک؟ معلوم میشه خدا نه شرک را خواست نه توحید را. اگر شما میگویید ما اشرکنا ولا آباؤنا، میگیم لما وحدوها اولا ولما وحد آباؤها اولا، خب از این که موحدان در قبال شمایند، شما در قبال موحدانید، معلوم شد خدا نه توحید را خواسته نه شرک را. شما قبول دارید که اگر خدا شرک را میخواست مشرک میشدن و اگر توحید را میخواست موحد میشدن؟ خب پس چرا بعضی مشرکن بعضی موحد؟ خدا که دوتا قانون که ندارد، که انسان هم که دوتا حقیقت نیست، در عالم هم یه چیز حقه، نه خدا دوتا خداست، نه انسان دو حقیقت است، نه اینکه هم شرک حق هم توحید حقه، بالاخره احد و ما حقه دیگه. خدا حق میخواد، باطل که نمیخواد. اینا بر حقانیتشون استدلال میکردن. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به این که خدا که یکیه، انسان هم که یکیه، در عالم بالاخره یا توحید حقه یا شرک حقه. خدا چی رو خواسته؟ او چه نخواسته؟ شما میبینید اگر او خواسته باشه، او برای همگان رقم زده که این باید مشرک باشه، او باید موحد باشه. این چنین نیست. برای اینکه خیلی ها بودن توبه کردن از همین مشرکی، پس معلوم میشه امکان داره. غرض آنه که پس اگر چیزی جبریست، پس معلوم میشه در اختیار خود انسان نیست، در حالی که با اختیار توبه کردن. غرض آن است که این که تحول پذیره معلوم میشه در اختیار آدمه. اگر چیزی جبر باشد میشه مورد فعل، نه مصدر فعل. اگر من غلام و آلت فرمان او، انسان میشه مورد فعل نه مصدر فعل. اراده انسان در اختیار اوست. این که بینید ثم آمنوا ثم کفروا، معلوم میشه انسان آزاد دیگه. خب بنابراین این که بگوین رفع نقیزه، میشه رفع نقیزه نمیشود، چون نقیز ارادت و شرک ارادت و توحید نیست، بالعکس نقیز ارادت و شرک عدم و ارادت شرک است. این عدم و ارادت شرک دو فرد دارد. یک فردش ارادت و توحید است تکوینا، که اون هم باطل است، خود قرآن نقل کرده ابطال کرده. همون لو شاء الله هداکم، لو شاء الله آمن من فی الارض، لو شاء کذا، لو شاء کذا. یک این است که نه ارادت و توحید دارد تکوینا، نه ارادت و شرک دارد تکوینا، بلکه ارادت و اختیار و الحریه دارد تکوینا. فبود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. فبود تو راه رو نشون بده، بده مردم آزادن. خب مردم آزادن یعنی تکوینا آزادن. فقط تشریعا که فرمود کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، تشریعا که مردم آزاد نیستن. فبود حرم علیکم کذا و کذا. اینم یه مطلب. پس اگر ما نقیزه ها رو ارزیابی کنیم، معلوم می شود که اینها منفصله ماهات الجمع، نه منفصله ماهات خروب. و ما چون سه ذیل داریم، محصول این سه ذیل دو تا منفصل است و هرگز یک منفصل حقیقیه سه تا ذیل تحویل نمی دهد. چون منفصل حقیقیه از نقیزین تشکیل می شود، شی بیش از یک نقیز ندارد. و الان ما سه تا ذیل پیدا کردیم. یکی من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، که منادی حریت است. یکی لو شاء آمن من فی الارض کلهم جمیعا، که برای ابطال اراده توحید است. یکی برای ابطال اراده شرک است که اونها گفتن. پس ارادت و شرک باطل، ارادت و توحید باطل. لا ارادت و شرک ولا ارادت و توحید، بر ارادت الحریت و الانتخاب بشه حق. مطلب بعدی آن است که این کلمه علم گرچه نکره است، ولی تنوین نکره تنها این نیست که یه حرف جر میاد یک تنوینی به این مجرور میده، بلکه این تنوین هم برای خودشون یه پیامی دارن. گاهی پیامشون تفخیم و تعظیم است، گاهی پیامشون تحقیر است. یه وقتی وعلمناه من لدنا علما، میگن این تنوین برای تفخیمه، یعنی یه علم ویژه‌ای به او دادیم. یه وقتی هست میگن که نبئونی به علمن، بالاخره کمترین دلیل رو اقامه کنید. ممکن است که این تنوینی که روی این نکره در می آید برای تحقیر باشد، نظیر این گونه از موارد هل اندکم من علمن فتخرجوه لنا، نبئونی به علمن ان کنتم کذا. یه وقت از این تنوین برای تفخیم و تعظیم است، نظیر اون چه که فرمود من لدنا علما، یا اون چه در باره است سلیمان فرمود که ما ایتهای علم و فهم کردیم و مانند اون. مطلب سوم آن است که این که فرمود کذالک کذب الذین من قبلهم، ناظر به آن است که اینا رفتن بگوین که این یه آثار قدیمی است و عتیق است. قرآن می‌فرماید این کهن نیست، کهنه است. ما اون قدیمی ها رو هم خاک کردیم، از بین بردیم. این که نه گفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، تبار ما همین کار کردن، همون تبار شما هم کار بدی کردن، اونا رو عذاب کردی. میبینید کلمه کلمه به حرف اونا پاسخ داد. اونا گفتن به این که لو شاء الله، یعنی لو شاء الله الله نشرک ما اشرکنا ولا آباؤنا، اونها که تبار ما بودن، نیاکان ما بودن، هم همین راه رو رفتن. قرآن میفرماد که کذالک کذب الذین من قبلهم، اونها هم تکذیب کردن، اونها هم کاذب بودن، هم مکذب، بد کردن، ما اونها رو عذاب کردیم، شما رو عذاب میکنیم. مطلب بعدی آن است که این حجت بالغه هم عقلی است هم نقلی. الان قسمت مهم این براهین میبینید، براهین عقلی است. خب الان شما سه تا منفصله دارید که این آیات رو با هم جمع بکنید، میرید دو تاش ابطال کرده، یکی رو اثبات کرده. بالاخره عقل باید بفهمد به این که اینا نقیزه این هستن یا نیستن دیگه. این حدیث نورانی در مجمع البحرین مرحوم ترهی هست، البته اصلش که باراتر از اوست در کافی هست که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهر است که انبیاء و مرسلین علیهم السلام، حجت باطن است که عقول انسان است. اما تعبیر لطیفی که در مجمع البحرین مرحوم ترهی هست این است که عقل شرع من باطن و رسول عقل من ظاهر. لذا می‌بینید در کتاب اصول عقل به عنوان یکی از ادله معتبر اصول فقه تلقی شده، یعنی یک اصولی حجیت عقل را در کتاب اصول ثابت می‌کند، بعد فقیه به استناد این حجیت عقل در کتاب فقه فتوا میدهد. خب اون چرا که عقل میگوید شرع است دیگر. بعضی از موارد دلیل نقلی دلیل عقلی را تأیید میکند. حالا اگه ما دلیل نقلی بر حرمت خیانت، وجوب رد امانت نداشتیم، خب فقها فتوا میدادن که رد امانت واجب است، خیانت در امانت حرام است، برای که عقل میگوید، خود عقل دلیل بر این حکم فقهی است. لذا این تعبیر که در مجمع البحرین هست محصول همون روایتی است که ما رو به کلین رضوان الله علیه نقل کرده که ان لله علی الناس حجتین. در بخش دیگر فرمود هلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا. این ضمیر شهدو مشکی بر نمیگردد، به اون شهود جور برمیگردد. فرمود به اینکه شما حالا برهان عقلی نداشتید، بسیار خوب، یه دلیل نقلی بیارید. یه عده‌ای که از انبیای سلف با خبر بودن، از کتب و صحف آسمانی با خبر بودن، نظیر اون که در سوره احقاف آمده که ایتونی به کتاب من قبل هذا. البته این به عنوان جدال احسن خواهد بود، یعنی اونها را تلقین جدال میکند که برخه ما به کتاب آسمانی و صحف آسمانی معتقدیم، شما یه دلیل نقلی اقامه کنید که ما بپذیریم. اگر یه چند نفری شاهد زور و بطلان آمدن گفتن به این که در کتاب‌های آسمانی، صحف آسمانی آمده است که مثلا فرون چیز حرام است یا شرک است، فان شهدوا، اون شهود باطل، نه شهدوا یعنی مشرکین، اینا که مدعیان، مدعی که نمی‌تواند شاهد باشد، این ضمیر شهدوا به مشرکینی که داعیه دارن بر نمی‌گردد، به اون شهود بر می‌گردد. فبود هلم شهداکم الذین یشهدون. حالا اگر این رفتن شاهد زور آوردن، فان شهدوا اون شهود جعلی، نه شهدوا این مشرکین، فلا تشهد معهم، تو نسبت به اینا شهادت نده، نگو بله در کتاب آسمان این چنین بوده، برای اینکه اینا روی هوا هوس دارن حکم میکنن. فلا تتبع اهوا که بحثش گذشت. خب پس اینها هیچ دلیلی عقلی یا نقلی اقامه نکردن بر اینکه شرک حق است، تحریم حق است، خالصتون لذکور نو و محرم علی ازواجنا حق است، این یکم میتتان فهم فیه شرکا این حق است، پس محرم و محللی که اینا داشتن خرافات است و حق نیست. حالا تو به اینها بگو، من دلیل دارم. اولا خود این کتاب آسمانی وحی الهی است، شما تردید دارید مثل این بیارید. ثانیا در صحف انبیای قبلی هم همین بود، میگید به اهل کتاب مراجعه کنید. همون حالا تو در برابر اونها که اونها دلیل بر صحت شرک یا صحت اون تحریم‌های خرافی نداشتن بگو، قول تعالو تعالو، مستحضرید که معمولا در سطح واحد نمیگن تعال یا تعالو،
اگه کسی بالا باشه دیگری پایین باشه میگن تعالو. در تفسیر بیضاوی و امثال بیضاوی هم آمده که اصلا این ریشه لغت تعال از اینجا نشأت گرفته که اعراب کوهستانی، اونا که در روستاها و بخشای کوهستانی زندگی میکردن، معمولا در این منطقه کوهستانی یه دشت پهنی دارد و یه دامنه پرفراز و رشیبی. این خونه ها رو تو دامنه های با فراز و رشیب میسازن و اون دشت رو برای منطقه کشاورزی و دامداریشون اختصاص میدن. بچه ها و نوسالان اینا بالاخره روز میامدن تو این دشت برای دامداری کشاورزی و کاراشون، اولیای اینها شب به این تراس ها به این ایوون های خونه شون میدن، داد میزن تعال تعال، یعنی بیاد بالا بیاد بالا. این تعال تعال در صورت اختلاف صد هست، اما در صورت اتحاد صد، یعنی اگر کسی در یه اتاق نشسته از هم صد هست، دیگری رو نمیگه تعال، میگه الیه، مگر یه جای رو بالا فرض بکنن، اونجا که صدر فرض شده است برای دعوت به صدر میگن تعال بیا بالا، که ما هم در فارسی همین تعبیرات داریم، یا میگیم بیا اینجا یا میگیم بالا. اگر یه جای رو صدر مجلس فرض کردیم میگیم بیا بالا، اگر جایی کنار هم هست و هم صد هست دیگه نمیگیم بیا بالا، میگیم بیا پیش. اینجا که فرمود تعالی یعنی بالا بیایید، معمولا انبیا شاگردانشون رو امم رو دعوت میکنن میگن بالا بیایید بالا بیایید. الان شما در حزیزید، شرک حزیز است، به توحید اوج است، تحریم خرافی حزیز است، به تحریم الهی اوج است و مانند آن. تعالی بالا بیایید تا من بر شما این آیات الهی را که محللات و محرمات بر شما نازل کرده است تلاوت کنم. تعالی اتلو که جواب امر است و مجزوم، اتلو ما حرم ربکم علیکم. برخی ها گفتن که این حرم ربکم جمله تمام می شود، این علیکم اسم فعل است یعنی الزمو و از مقطع بعد شروع می شود، ولی ظاهرش این است که متعلق به حرم است، یعنی حرم ربکم علیکم بر شما تحریم کرده است. خب چون این اتلو به منزله اقرؤس من قرائت بکنم، لذا متن اون آیه و خود اون لفظ را وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت کرد و قرائت کرد. اینکه خدا فبود یتلو علیهم آیاته، یعنی اون چرا که شنید همون را تلاوت میکند و قرائت میکند. لذا به حسب ظاهر این چنین نشون میدهد که مثلا باید بفرماید به این که ان تشریکو نه الله تشریکو، برای اینکه خدا شرک را حرام کرده، عدم شرک را که حرام نکرده. حرم ربکم علیکم الله تشرکو، ولی در حقیقت این الله که همون انلا بود، این ان مفسر است، مفسر اون تحریم است، مفسر اون حرام است. چی رو تحریم کرده؟ شرک رو تحریم کرده. وقتی شرک حرام شد چی بر شما واجب می شود؟ اینه که الله تشرکو. در بعضی از امور جمله صورت اثبات است، در بعضی از امور جمله صورت سلب است، نظیر الله تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا، یعنی احسنو بالوالدین احسانا، اونجا هم شرک حرام است، الله تشرکو میشه واجب. مطلب دیگر آن است که این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، برای آن است که تا کنون چند قسم از اقسام شرک منحوس ذکر شده، شرک به اصنام و اوثان را که وجود بارک ابراهیم به آذر فرمود اتتخذوا اصناما آلهتا، این ذکر شده. شرک کواکب ذکر شده که لا احب الافلین است. شرک ملائکه و امثال ذالک، یا خرق و له بنین و بنات، شرکت جنها، همه اینها رو تقریبا یا تصریحا یا تلویحا ذکر فرمود. حالا به عنوان نکره در سیاق نفی همه انهای شرک رو تحریم میکنه. الا تشرکو بهی شیئا، خواه اصنام و اوثان، خواه کواکب، خواه ملائکه، خواه جنی ها. و بالوالدین احسانا، تقریبا 9 یا 10 چیز از اصول و امهات حکم اعتقادی و فقهی و حقوقی را اینجا ذکر فرمود که اینا مشترک بین همه انبیا و امم. اول شروع کرد به شرک، برای اینکه مهمترین گناه و کبیرترین کبائر خب شرک است که ان الشرك لظلم عظیم، و این اصولی که اینجا ذکر فرمود تقریبا مورد پذیرش همه انبیاست. چه اینکه در جریان شرک در آیه 65 سوره مبارکه زمر اونجا به این صورت آمده است که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب همه انسان ها مکلفن و این حرفی نیست که در خصوص قرآن آمده باشد، برای همه انبیا آمده است، گرچه پیامبر مخاطب شد ولی کل ناس هم مرادن. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. چون در همین سوره مبارکه انعام آیه 88 قبلا گذشت که دالک و در الله یهدی بهی من یشا من عباده ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانو یعملون. وقتی که جریان انبیا و مرسلین را ذکر فرمود، فود وکننا بها قوما لیسا بها بکافرین، اگر اونها شرک ببرزن کیفر تلخ میبینند و عمل اونها باطل خواهد بود. پس معلوم شد بطلان شرک اختصاصی به یک شریعت ندارد، چون که اقامه توحید اختصاصی به شریعت ندارد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه شورا آیه 13 به این صورت آمده است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. اصل اقامه دین که محور اصلیش توحید است، توصیه است که ذات اقدس الا به همه انبیای اولوالعزم کرده. در اینجا هم پایان این آیه محل بحث سوره انعام سخن از توصیه است، چون که در اون آیه 13 سوره مبارکه شورا هم باز سخن از توصیه است. بعد از جریان شرک که اعظم کبائر است، چون که توحید اصل همه معارف و احکام است، جریان احترام والدین را ذکر میکنند. تمام کارهای خیر به توحید برمیگردد، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم اگر کار خیر انجام میدهد به توحید برمیگردد، بر اساس پرهیز از حواس که بت داخلی است و بر اساس پرهیز از خرافات بت پرستی های خارج است. چون که هر معصیتی هم به شرک برمیگردد، حالا یا شرک خفی یا شرک جلی. اونایی که مشرکن که خب شرکشون روشن است و عصیانشون به شرک روشن برمیگرده. اونایی که به حسب ظاهر مسلمانند و موحدن ولی گاهی دستشون به فسق دراز میشود، در اون هینی که دستشون به گناه دراز میشود هوا را بر خدا مقدم داشتن. افرعیت من اتخذ الهه هوا، یعنی اگر شخص نداند که این شی گناه است که خب دستش بود دراز بشود که معصیتی نکرد، چون نمیداند و جاهل قاصر است، ولی اگر بداند که این گناه است و داد انجام میدهد، در همون موطن شرک نسبی دامنگیر او شده، برای اینکه هوای خود را بر فرمان ذات اقدس اله مقدم داشته، در حقیقت دارد از هوس خود اطاعت میکند. افرعیت من اتخذ الهه هوا، هیچ کسی معصیت نمیکند مگر اینکه در اون هید معصیت عالمان آمدن از هوا دارد اطاعت میکنند نه از ذات اقدس اله. جریان اهمیت احترام پدر و مادر به قدری است که ذات اقدس اله در کنار مسئله توحید به حرمت شرک یاد میکند در خیلی از موارد. یکیش هم در سوره مبارکه لقمان است، فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم و وصی در انسان و والده حملت و امه وهنا على وهن. بعد از توصیه به توحید و پرهیز از شرک، جریان گرامی داشت پدر و مادر مطرح است. والحمدلله رب العالمین.